الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم که یه قاعده‌ای در کلمات معاصرین بعضاً مطرح شده تحت عنوان قاعده نفی ظلم. مقصود از این قاعده رو دیروز توضیح دادیم، اینه که گفتن همونطور که خداوند متعال در عالم تکوین و خلق و رزق و ربوبیت عالم به کسی ظلم نمی کنه و تمام کارهاش بر طبق عدالته که مذهب ما امامیه اینطوره، همینطور و همینطور در باب جزا و عقوبت عباد چه در دنیا و عذاب دنیا چه در آخرت و عذاب و آخرت ظلم نمی کنه، همونطور که در این دو ساحت ظلم از خدا دوره، خدا در تشریعاتش هم حکم و تشریع ظلمی ظالمانه نداره. چی گفتیم؟ میشه به وجوه مختلفی هم برای این تمسک کرد. یکی ادله‌ای که به نحو مطلق میفرماد خدا ظلم نمی کنه، گفتن یکیش هم در مقام تشریعه، یعنی حکمی که منجر به ظلم بر عباد باشه از شارع صادر نمیشه. و دلیل دیگه این آیه شریفه که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، که گفته شده این کلمه شامل تشریع هم میشه، تشریع خداوند تامه بر اساس صدق و عدله. و همچنین گفته شده وقتی خداوند خودش ما عباد را از ظلم نهی کرده، کاری هم که اون کار ظلم بنده‌ای به بنده دیگه محسوب باشه، مثل رجم در زمان ما یا مثل سرقت از مال کافر، حتی این رو تجویز نخواهد کرد. و بالاخره دلیل چهارمی که آورده شده، گفتن کلا قانون ظالمانه یا قانون غیر عقلایی است و عقلا بر نمیتابند و تجویز نمی کنند و قبیح می دانند که یک مولایی تشریعی داشته باشد ظالمانه، قانونی وضع کنه ظالمانه. این به منزله یک قرینه لبیه متصل با خطابات شارعه که باعث میشه خطابات شارعه اطلاقی نداشته باشن، فرضی که ظلم باشه اونا شامل بشن. و یا مثلا شارعه طریقی رو نسبت به حکم ظالمانه معتبر نمی کنه. خب این قاعده با این عرض واسعی که خواستن بهش تمسک بکنن و گفتن اگر حکمی اطلاقش یا عمومش ظلم محسوب میشه در زمانی، مثل بعضی از احکام اسلامی که در زمان شارع ظلم نبوده اما امروز مصداق ظلم محسوب میشه، مثل رجم، مثل دیه بر عاقله، گفته شده که این قاعده جلوی اطلاق و عموم ادله رو میگیره و میگه این حکمی که شارع گفته شامل فرضی که در نظر عرف مصداق ظلم باشه نمیشه، حتی اگر نص خاصی در این مورد وارد بشه، مثل اینکه گفته خذ مالا ناصب و بس الینا خمسه، گفته به زور میتونید مال ناصبی رو از دستش بگیرید، گفتن اگر دلیل ظنی باشه این دلیل ظنی ولو خبر ثقه بوده باشه، ثقه نقل کرده، این اعتباری نداره، خاطر اینکه منافی قاعده ظلم هست. خب قطعی باشه، خب میگن معنا امکان نداره خبر قطعی بیاد مفاد ظلم باشه، اگر بود این باعث میشه که ولی اگر اینجوری باشه میشه اطلاق. نه، فرض کنیم همون زمان اشاره هم اگر ظلم باشه، اون باشه داخل در اون اطلاق عموم میشه. همون زمان اشاره هم اگر این مصداق ظلم باشه، اون وقت میگیم خودش کاشف از اینه که این نص از معصوم صادر نشده، بنابراین ولو ثقه هم نقل بکنه طرحش میکنیم، قولشو اعتباری نداره. ما عرضمان این است که این قاعده مبتنی است بر این که ما ظلم را به همون معنای سلب حق عرفی بگیریم. اگر اینطور بگیم ظاهرا باید همین مطلب رو بپذیریم و این قاعده رو قبول کنیم، چون که معنای ظلم سلب حق عرفی است و معنا ندارد شارع مقدس حکمی جعل بکنه که مصداق ظلم باشه به نظر عرف با اون ادله‌ای که الان توضیح دادیم. اما اگر ما اینجور گفتیم ظلم عبارت از سلب حق واقعی، حالا چه واقعی باشد به دقت، مثل موارد اسنقوب عقلی، چه واقعی باشد به تخیل العرف که عرف فکر میکنه یه واقعیتی داره، مثل سایر موارد، یا اون عرضی که ما گفتیم ظلم عبارت است از اون سلب حقی که اون حق مطابق است و ثابت است بر اساس اون مصالح واقعیه‌ای که برای سعادت بشر و رسیدن به او به کمال هست. طبق این که ظلم میشه یه مفهومی که ممکنه عرف در تشخیصش اصابه بکنه، درست تشخیص بده، ممکنه خطا بکنه، یه جایی چیز رو فکر کنه که این حق حقیقی یا حق واقعی هست و حالا که نباشه. در این بر اساس این دو مبنا میگیم اگر یه حکمی به نظر عرف حکم ظالمانه بود، ما نمیتونیم بگیم شارع چنین حکمی تشریع نکرده. نه، ربما عرف خطا ممکنه بکنه، حکمی که عادلانه است رو خیال کنه این ظالمانه است. اگر شارع مقدس در یه موردی حکمی صادر کرد، اگر عرف گفت این حکم شارع ظالمانه است، میفهمیم عرف خطا کرده و این در حقیقت تخطئه عرفه. یعنی شارع میخواد بگه شما اشتباه میکنید، فکر میکنید این ظلمه، این ظلم نیست. در این امثله‌ای که گفتیم، حتی اگر فرض کنید گرفتن مال ناسبی و مال کافر به زور در زمان شارع مصداق ظلم باشه، اگر شارع امام صادق علیه السلام فرمود که خذ مالا ناسا و به اصلنا خمسه، این معناش اینه که عرف اشتباه میکنه که فکر میکنه این ظلمه. در حقیقت اینجا ناسبی نسبت به این مالش حقی ندارد در قبال یک مسلمان و مؤمنی که میاد مال او رو میگیره. یا اگر شارع گفتش که شما میتونید وقتی از کنار درخت مردم رد میشید بدون رضایت صاحبش، حتی با علم به کراهتش، میوه او رو بچینید و بخورید، ولو عرف بگه بابا این ظلمه، این حکم ظالمانه است، بگیم شما یه عرف اشتباه میکنی، این اینجا حقی نسبت به رهگذر نداره اون مالک که ممانعت کنه از اینکه از اون میوهش رو بخوره.
خود حکم شارع کاشف است از اینکه اینجا ظلم نیست.
بر این اساس ما میگیم که اگر یک دلیل شرعی داشتیم و این دلیل معتبری بود، مثل روایتی که میگه خذ مال الناس، فرض کنیم اگر سندن ما سندش رو قبول کردیم که ما البته اشکال داریم در سندش، ولی به فرض سندش درست بشه، اگه سندش درست بشه و حتی این حکم در زمان شارع هم پیش عرف مصداق ظلمه، میگیم شارع با این حکم داره عرف رو تخطئه میکنه، ثقه داره خبر میده که امام صادق عرف رو تخطئه کرده. عکس میکنیم بهش، چرا عکس نکنیم بهش؟ بعد از اینکه شعار فرمود صد دل عادل لا مجال لعهد التشکیف فی ما یروی انیز انا ثقاتنا، میگیم خب ثقه ای آمده است خبر میدهد که امام صادق عرف را اینجا در مفهوم ظلم تخطئه کرده، در تشخیص ظلم تخطئه کرده، مفهوم مصداق. خب چرا قول ثقه را عکس نکنیم بهش؟ عکس میکنیم، میگیم اینجا عرف اشتباه کرده. یا اگر یک دلیلی داشتیم اطلاقش شامل موردی میشه که عرف ضرر میبینه، چیز میبینه، ظلم میبینه، اصلش ظلم نبوده در زمان شارع مثل رجم، این دلیل اطلاقش زمان ما را هم که عرف امروز اینو مصداق ظلم میدونه، اگر اطلاق شامل این شد، میگیم شارع مقدس نظر عرف را تخطئه کرده در اینجور موارد، عرف اشتباه میکنه، فکر میکنه رجم ظلمه، همانطور که در سابق مردم فکر میکردن رجم ظلم نیست، الان هم واقعا رجم ظلم نیست. این فکر جدید بشری، این فرهنگ جدید بشری بیراه رفته که به چنین نتیجه رسیده، دچار عواطف و احساسات شده و قرآن فرموده ولا تأخذ کن به هما رعفتون فی دین الله، تو دین خدا نباید بی خودی رعفت و احساسات به خرج داد. یا اگر فرض کنید که شارع مقدس گفت دیه بر عاقل است و این خطاب عموم داشت، اطلاق داشت، زمان ما را هم که نظام قبیله ای نیست شامل شد، ما یه وقت این اطلاقا را تشکیک میکنیم توشون، یه بحث دیگری است، میگیم مثلا اطلاقات در مصادیق مستحدث اعتباری نداره یا اطلاق شکل نمیگیره. خب این بحث اختصاص به اینجا نداره، تو المسافر یا قصر هم همینو میاد که سفر با هواپیما ما رو نمیگیره، اگه کسی اشکال کرد، یه وقت کسی اشکال میکنه در اطلاقات و عمومات نسبت مصادیق مستحدث کلا، خب اون بحث دیگریست، اما اگر کسی این اطلاقات و عمومات نسبت مصادیق مستحدث قبول کرد، که مشهوران قبول کردن، فرق نمیذارن، میگن کسی هشت فرسخ بره چه با شطور یه روز بره چه با هواپیما در چند دقیقه این مسافت رو بره، گفتن نماز شکسته میشه. مشهوری که فرق نگذاشتن بین مصادیق مستحدث و مصادیق قدیم و گفتن اطلاقات و عمومات زمان ما رو هم شامل میشه، چون اینا به نحو قضیه حقیقی است و قاعده کلی شارع داده. خب اینجا میگیم شارع میگه دیه بر عاقل است، تا کی، تا چه زمان، تا نداره، هر وقت، علل ابد حکم شارع همینه که ادیتو علل عاقله. و یه زمان اومد عرف و امروز اگر بگیم این پسره که رفته دنبال الواتی رفته مردم رو کشته باباش دیهشو باید بده، این ظلمه به باباست، میگیم خب باشه تو این فکر میکنی ظلمه، شارع ما میگه این ظلم نیست، این میشه تخطئه نظر عرف. پس طبق نظر ما اطلاقات ادله نسبت به ادله که میگه شارع ظلم نمی کنه، اون اطلاقات مقدمن
طبق قاعده‌ای که ما نقل کردیم میگفت قاعده ظلم مقدمه بر اطلاقات و عمومات، ما میگیم به عکسه، اطلاقات و عمومات ادله مقدم است بر اون دلیلی که میگه شارع ظلم نمیکنه، تقدیمش هم از بابی که موضوع اون رو نقد میکنه، به نحوه حکومت یا ورود. وقتی شارع میگه الان حتی در زمان قرن 21 میلادی و قرن عرض کنم که 15 هجری شمسی، حتی در این قرن هم دیگه بر عاقل است، یعنی ظلم نیست. وقتی میگه ظلم نیست دیگه ان الله لیس بظلام للعبید، موضوعش از بین میره. منتها چون بالوجدان ما که علم نداریم شعار این حرف زده، به تعبد چون هست میگیم این حکومته. بنابراین اطلاقات و عمومات ادله مقدم میشه بر ادله که میگه خدا ظلم نمیکنه و میگه اینجا ظلم نیست، مثل لا شکل کثیر الشر. یا اگر بالوجدان دلیل قطعی ما داشتیم در مسئله، به نحو وروده، میگه اینجا ظلم نیست. دقت فرمودید؟ بله، ما یه مورد قبول میکنیم. اگر در زمان شارع مردم یک کاری را مصداق ظلم میدانستن و شارع مقدس هم سکوت کرد در مقابل او، میگیم ظاهر این که شارع مقدس در قبال حکم عقلا به ظلم، یک ظلم بودن یک عملی، سکوت وقت شارع میکنه، ظاهر سکوتش اینه که شارع نظر عرف قبول کرده. اینجا در چنین موردی ما قبول میکنیم که نظر عرف چون مورد تأیید شارع هست، خب این نظر نظر مصیبی هست، اینجا میشه مصداق ظلم. اگر بعد از این یه اطلاقی، یه عمومی از شارع آمد که منافی با این بود، اینجا اون عموم اطلاق رو قیدش میزنی. یه دلیلی آمد به نحو مثالی، حالا بخوام براتون بزنم، فرض کنید که اگر یه کسی مغبون در معامله شد، عرف میگن این مغبون، عرف و غلا میگن این مغبون حق داره معامله رو فسخ کنه، پول به مشت به فروشنده نده، بگه تو کلا سر من گذاشتی، من نه جنس تو میخوام نه پول بهت میدم، بیانم هر کی دیگه میخرم. عرف میگن این حق داره این مغبون، و اگر چنانچه بایه بخواد به زور پول و اینا بگیره، این میشه مصداق ظلم. این معامله معامله غیر لازمه، این معامله معامله جایزه، مشتری حق داره و بایه حق نداره. اگه شارع در قبال این سیره سکوت کرد، پیغمبر اکرم 10 سال تو این مدینه، تو مردم با در مدینه زندگی کرد، رد نکرد این سیره عقلا، این ارتکاز عقلا، این فهم عرفی را، خب میگیم این معتبره و بنابراین مشتری چنین حقی داره. و اگه بایه بخواد زور بکنه بگه من پولو ازت میگیرم، یا اگه پولو گرفته پس نده، این مصداق ظلم از نظر شارع. حالا اگر بعد از یک مدتی اینکه امضا شد، یه دلیلی آمد که به اطلاق و عمومش میگه معامله لازمه، مثل عفو بلاغوت، فرض کنید عفو بلاغوت در سال 9 یا 10 هجری، مائده ظاهرا آخرین سوره است که نازل شده بر پیغمبر، نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که اوفوا بالعقود ظاهرش اینه که بیع لازمه، حتی بیع قبلی. میگیم خب اون بنای عقلا که میگه مغبون حق داره و معامله رو میتونه فسخ بکنه و پولو نده، او که امضا شد مقدم میشه بر عموم اوفو بلغود. میگیم اوفو بلغود الا در جایی که مقبول بشه شخص. اون که اوفو بلغود میگه این مشتبایه میتونه پول مشتری رو بگیره، ولی مقبول شده مشتری میتونه پولش رو بگیره بهشم نده و این ظلم نیست. عموم اوفو بلغود اینه میگه دیگه، میگه در اینجا خیار نیست و این بایه میتونه پولو بگیره. حالا طبق لااقل یک نظری که مشهوری که بین فقها هست همینجوری میگن، میگن اوفو بلغود عموم داره، حتی معامله قبلی رو هم میگیره. دقت فرمودید؟ پس اوفو بلغود میگه این بایه اگه پولو از مشتری که مقبول شده بگیره ظلم نیست، حقشه، چون معامله لازمه. ولیکن وقتی شارع بعد از سالهای سال سکوت کرد در قبال سیره، معنیش که اون سیره رو امضا کرده و اینجا این عموم اوفو بلغود رو حملش میکنیم بر غیر معامله قبلی، مثل بقیه سیره عقلاییه. ولذا گفتن سیره عقلایی وقتی ثابت شد در یه موردی، اگر یه عموم اطلاقی بعدش اومد، این عموم اطلاق نمیتونه رادع سیره باشه، بلکه اون سیره این عموم اطلاق را قید میزنه. مثل این که خبر ثقه را شارع امضا میکنه که سیره عقلاست، بعد اگه گفت لا تخف ما لیس لك به علمون، به غیر علم عمل نکنید، رد از بنای عقلا در سیره نیست، در خبر واحد، بلکه اون بنای عقلا مقید میشه برای این عموم لا تخف ما علیه. میگیم لا تخف ما علیه سلکه بهی علمان الا خبر ثقه، او مقیده این میشه. اینجا هم همینطوره، ما نحنفی هم همینطوره، مثل بقیه جاهاست. خب اینجا یه اشکالی فقط مطرح میشه که خب دقت کنید، اشکال دقیقی است. چی فهم؟ یعنی اگر فرض کنیم روز اولی که شارع میتونست سیره عقلا رو رد بکنه، یه زمانی بود که پیغمبر اکرم اصلا کارش هنوز به اینجا کشیده نشده بود، اون زمانی که در مکه فقط دعوت به بله دین مخفیانه، اونم فقط توحید، و اصلا وارد فروع پیغمبر نشده بود هنوز. خب در اون زمان اگر چنان که عرض کنم که اوفو بلغود، فرض کنیم همون اولین باری که اولین موقعی که پیغمبر وارد بحث بیان فروع و تشریحات شد نازل شد، خب بله اونجا احراز نمی کردیم سیره عقلا رو. اما اگر یه مدتی گذشت، حضرت وارد تشریعات شد، باعث بحث فروع دین شد، یه مواردی احکام شرعیه رو بیان کرد، اما به این سیره که رسید سکوت کرده، این میشه امضای او. حالا میگه نباید توی
اونجایی که سیره داریم برای این رفتاری دلیل شرعی که میخوادیم سیره رو رد بکنیم، اون دلیل باید خیلی محکم باشه و در مقابل اون سیره باید رادعش باشه. اینجا که خب معلومه شاید اصلا رادعش نباشه، چون اطلاق عمومش
همینو ما داریم میگیم دیگه، میگیم اطلاق عموم نمیتونه رادع باشه، برای همین عرض کردیم دیگه. اگر بخواد شعار رد بکنه باید تنسیس بکنه. دقت کنید،
سال اول
خب خب دیگه
اما ما
تو مدت امضا کرد یا نکرد،
سیره‌ای که داشتین امضا معاملی قدمی رو نمیدونم خود اون دوست رو تایید نمی‌کردن، این سیره این دلیل شرعی که اومده راده اون سیره نیست هنوز.
آخه سیره بود یا نبود؟
سیره بود،
سکوت کرد شاره دیگه، یعنی امضا کرده دیگه.
یه سال دو سال آیا میگم یعنی
مهم یه سال دو سال سکوت شاره، مهم راسخیت خود سیره است. اگه سیره سیره خیلی محکمی است بین عقلا، امضا میشه دیگه. مردم میگه خب این شاره چی نگفته در این فرض که مشابهاتش بعضی موارد مثل به ربوی رو رد کرده، فرض کنید که عرف قبول داره، یعنی اینو سکوت کرده، اوزارش قبول داره دیگه. بله نه، حالا این مثال باردش بود من عرض کرده. خب یه اشکالی فقط میمونه، خوب دقت بکنید. ممکن است کسی بگه که ما با توجه به این که
گفتیم که شارع طبق اون وجه چهارمی که برای قاعده نفی ظلم ذکر کردیم، گفتیم در ارتکاز عقلا اینه که شارع قانون ظالمانه نداره، مثل بقیه حاکمین یک حاکم حکیم که بر اساس حکمت قانون جعل میکنه، قانون ظالمانه جعل نمیکنه. این یک نکته ارتکازی است که این مثل قرینه لبیه میمونه با همه خطابات شارع هست. طبق این بیان گفته میشه ما لازمه این حرفی که مبنایی که ما عرض کردیم اینه که هر جا ما احتمال داریم این حکمی که اطلاقی که در کلام شارع آمده، عمومی که در کلام شارع آمده ظالمانه باشه، احتمالشو داده. لازم نیست عرف حتما این ظالمانه ببینه، احتمالشو بدیم که این حکم ظالمانه است، دیگه نمیشه به اطلاق عموم تمسک کرد، چون اون قرینه ارتکازی متصل محسوب میشه که ان نشاره گفته که من حکمی، مثلا میگه که وقتی میگه شارع مقدس میگه که فرض کنید که مثلا المرتد و حالا در مرتد ممکنه ببینیم از مثلا خودش این از اول اینجوریه، رد اون ارتکاز عرفی است. یه حکم شارع به نحوه همین عفو بالعقود، وقتی شارع میگه عفو بالعقود معامله لازمه، میگه معامله لازم است در جایی که ظلم نبوده باشه. اینه دیگه، یه قید لبی همه جا هست دیگه. خب ما الان یه مورد یه معامله است، ما نمیدونیم، مثل معاطات نمیدونیم بیع لازمه یا لازم نیست. خب شاید اگه لازم باشه ظلم بر طرف محسوب بشه. یا عقد بیمه رو نمیدونیم این لازمه یا لازم نیست، شاید اگر این لازم باشه ظلم محسوب بشه. خب نمیتونیم به عموم اطلاقات ادله تمسک کنیم، هیچ جا نمیتونیم تمسک کنیم، صحت معامله رو اثبات کنیم، لزوم معامله رو اثبات کنیم، چون شارع همه جا حکماش یه قیدی داره، گفته اگه ظلم نباشه، ظالمانه نباشه. خب ما دیگه کجا به اطلاق اومدیم؟ مگر یه جایی بلوجدان احراز کنیم که اینجا ظالمانه نیست، که این موارد خیلی شذ و نادر اینطور اتفاق میفته. پاسخ این اشکال اینه که خوب دقت کنید، این اشکال عرض کنم که رو اون تقریبی که ما برای قاعده ظلم کردیم درسته، در جایی که شک بکنیم که یک عملی از نظر عرف ظلم یا ظلم نیست، چون معنای ظلم یعنی سلب حق عرفی. شارع وقتی میگه که یه قانونی وضع میکنه، از اون برم گفته من چیزی که عرف سلب حق و تضییع حق بدانه اون قانون اونجوری نگذاشتم، ظلم نمی کنم، این یه قیدی میشه با همه خطاباتش که شارع فرمود هر وقت حکمی جعل میکنه مثل عفو بالعقود، میگه عفو بالعقود ان لم یکن ظلما به نظر العرف. اینه دیگه، لذا در هر موردی ما باید نگاه کنیم ببینیم عرف اینو ظلم میدونه یا ظلم نمیدونه، اینو باید احراز کنیم. اگه ظلم شک کردیم عرف اینو ظلم میدونه یا نه، نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. اگر ظلم میدانست که معلومه نمیشه، اگه عرف ظلم نمیدونست وقت به اطلاق دلیل تمسک میکنیم. طبق اون نظر این اشکال وارد میشه، اون نظری که قاعده نفی ظلم رو گفتیم رون نظر قابل قبوله. اما طبق اونی که ما عرض کردیم که ما گفتیم مقصود از ظلم یعنی سلب حق واقعی، با توجه به این که کجای چیزی سلب حق واقعی است یا حقیقی است و کجا نیست، اینو مردم نوعا نمیتونن تشخیص بدن. ما در قالب موارد نمیتونیم تشخیص بدیم که کجا این حکمی که شارع قرار داده مطابق اون مصالح واقعی است
و مطابق حق یا نه مخالف اون مصالح واقعی است. ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این که کجا حکم خاشار ظالمانه است به حسب واقع و حقیقتن و کجا نیست، این تشخیصش با ما نیست در نوع موارد، نمیتونیم تشخیص بدیم. این تشخیص با خود شاره، خود شاره باید حساب بکنه ببینه حکمش کجا ظالمانه هست کجا ظالمانه نیست. اونجایی که ظالمانه جعل نکنه، اونجایی که ظالمانه جعل بکنه. چون این یک قیدی است که تشخیصش مربوط به شارع میشه، در خطاب شرعی قید اخذ نمیشه که شارع بگوید که حکمی که من جعل میکنم حکمی است که ظالمانه نباشد. بعد کجا ظالمانه است کجا نیست خودتون برید تشخیص بدید. ما میگم کجا بریم تشخیص بدیم؟ این کار خود شارع است، جناب شارع شما باید تشخیص بدی ببینی که کجاها حکمت ظالمانه است کجاها ظالمانه نیست. چون این تشخیصش موکول به نظر شارع، شارع نمیاد اینو در خطابش به عنوان یک قیدی اخذ بکنه، مثل بقیه قیود در استطاعت که مثلا حج بر مستطیع واجب هست، استطاعت و عدم استطاعت امریست که عرفتونه تشخیص بده که طرف مستطیع شده یا نشده. چون تشخیصش به عهده عرف، شارع میاد قید در خطاب شخص میکنه، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع اذا استطعت فحجه، قید اخذ میکنه، مکلف است که باید تشخیص بده کجا مستطیع شده کجا مستطیع نشده. یه جایی هم شک میکنه. اما این که حکم خدا آیا ظالمانه هست یا ظالمانه نیست، اینو نمیشه قید در خطاب اخصیت به مکلفین بگیم آقا شما برید خودتون تشخیص بدید کجا احکام خدا ظالمانه است کجا نیست. بگیم جناب شارع پس دیگه شارع میخوام چه کنیم اگه خودمون تشخیص بدیم که کجا طبق مساله واقعی عمل کنیم کجا نکنیم؟ اصلا شارع رو برای همه میخوایم، تو باید تشخیص بدی برای ما. در این جور موارد، این جور قیود، شارع نمیاد قید در خطاب اخذش بکنه، بلکه خودش بررسی میکنه، میبینه مثلا وقتی میخواد بگه اوفو بالعقود، این موارد عقدی که من میخوام امضا بکنم، این عقود رو الی یوم القیامه، این عقودی که بشر مبتلا بهش میشه، ببینه این عقود ظالمانه است یا ظالمانه نیست. اگر ظالمانه نبود میگه اوفو بالعقود، اگر یه جا ظالمانه در بعضی موارد، اون موارد استثناء میکنه، مثل این که در ربا گفته که این کار نکنید که لا تظلمون ولا تظلمون، اگر ربا نخورید نه ظلم کردید نه ظلم میشید، یعنی اگر ربا بخورید ظلمه. قرض ربوی رو مصداق ظلم حساب کرده شاره، خب من کرده، اگه من نکرد به نحو عموم اصلاح گفت، میفهمیم خود شاره تشخیص داده که اینجاها ظلم نیست. پس به اطلاق عموم خطاب شاره عکس میکنیم و میگیم ظلم نیست، چون اگه ظلم بود شاره باید اون موردی که ظلم است استثناء میکرد، ما که نمیتونیم تشخیص بدیم نوعاً، که اینو باید شاره تشخیص بده. اگر بخواید براتون قضیه کاملا روشن بشه، یه مثالی براتون بزنم که مولا درزش نمیره. ما عدلیه همه قائلیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، ملاکات، درسته؟ شاره حکمی بر خلاف ملاک جعل نمیکنه. اما آیا این معناش اینه که شارع خطابش رو قید زده که فرموده اقیم الصلات ان کانت فی الصلات ملاکم، بعدم بگیم که جناب شارع خب ما از کجا بفهمیم که صلات ملاک؟ خودتون برید فکر کنید بررسی کنید ببینید صلات ملاک داره یا نداره. ابدا نمیاد شارع این کارو بکنه، چون مکلفی نمیتونن تشخیص بدن کجاها ملاک هست کجاها نیست. اینا شارع باید خودش تعیین بکنه. شارع حساب میکنه، ببینه، فکر میکنه، ببینه نماز همه جا ملاک داره، میگه اقیم الصلاة. اگر دید در یک نمازی ملاک نیست، برو استثناء میکنه، میگه که ده الصلاة ایام اقرائک بزنه تا چیز میگه در حائز، میگه در ایام استحاضه، چیز نماز رها کن، معلوم شما جو ملاک نداره. این که ملاک کجا هست کجا نیست، ولو عقل میگه قطعا این شعار حکم بلملاک ملاک جعل نمی کنه، همونطوری که عقل میگه قطعا این شعار حکم ظالمانه جعل نمی کنه. اما این قید برای خطاب حکم عقل نمیشه قید که مکلف بره اون قید تشخیص بده کجا ملاک هست کجا نیست، و الا اصلا تشریع تعطیل میشه، اینجوری خلاف مصلحت اصلا. اصلا تشریع برای همین شعاره کرده که چون بشر ملاکات تشخیص نمیده، خودش بشر ملاکات تشخیص بده، حکم جعل کنه که بشر به اون ملاکات برسه. بزار نمیاد اینا قید در خطاب عقلش بکنه. ظلمم دقیقا مثل ملاک میمونه، نمیاد شعاره در خطاب عقلش بکنه، یعنی عدل و عقل بکنه و عدم ظلم و عقل بکنه به عنوان قید، ابدا نمیاد این کار بکنه، بلکه خودش میره تشخیص میده، موارد رو بررسی میکنه و اگر ظالمانه نبود مطلق بر میکنه، اگر جای ظالمانه بود اون مورد رو استثناء میکنه از خطابش. بنابراین اگر ما یه عموم مثل اوفو بالعقود دیدیم، یه عموم مثل عدیت و علل عاقله دیدیم، یه عموم مثل این که معزان المحسن فرجموه رو دیدیم که شامل زمان ما میشه، گفتس میکنیم اگه مخصصی پیدا نکردیم، میگیم از خود همین اطلاق عموم میفهمیم شارع اینا رو مصداق ظلم ندانسته است. بذار این شبه هم پیش نمیاد.
اینا زمان اعراب بوده،
بله،
و شارع اومده همینا را،
بله بله درست، بله قبول،
این حاله که
ولی اطلاقش زمان ما میگیره دیگه. اینا من احتمالشو میدم، اگه احتمال نمیدیم که به اطلاق تناسخ نمیکنیم، چون احتمالشو میدیم فقها میگن به احتمال و احتمال نفیش میکنیم، به اطلاق تناسخ میکنیم.
اصلا اطلاع نمیدیم از خودش
اختراع بکنم، نه یه جایی هم خودش اختراع کرده شاره، یه چیزایی هم مثل به قرض ربوی که در عرف نبوده شاره اختراع کرده بطلانش رو، یه جایی هم شاره مداخله کرده، اما خیلی جاها هم نظر عرف قبول کرده. درسته، چون نکته اینا اینه که خیلی از این سیر اینا ریشه در تعالیم انبیا داشته، همون سیر عقلایی که مثل دیهی که مثلا بر عاقله بوده، این سیر عقلایی خیلی اینها ریشش در تعالیم انبیاست، یا اوصیا مثل این که مثلا در روایات داره که عبدالمطلب 5 تا سنت رو در جاهلیت گذاشت اسلام امضاش کرد، یکیش این بود که اگه کسی مرد 100 تا شتر بده، دیه رو عبدالمطلب وضع کرده تو اون قضیه پسرش که عبدالله رو که نذر کرده بود بعد فدیه بنا شد بده، همونجور 10 تا 20 تا هی تا 100 تا شتر که شد، وقت دیگر رو 100 شتر قرار داد، شعاره هم امضا کرد. یا مثلا داره اخرج کنزن فخمسه، کنزی رو خارج کرد خمسش رو داد، شعاره خمس رو امضا کرد. خیلی این سیری که در جاهلیت بوده اینا از اوصیا، خودتون عبدالمطلب از اوصیا بود به حسب روایات، اینا رو اوصیا یا عرض کنم که انبیاء سابق ریشه منشأش بودن که در بشر پیدا شده، شعار هم امضا کرده. بله، کلام در اینه که اگر شعار به یه دلیل لفظی که اطلاق داره و عموم داره امضا کرد، گفت عدیتو علی العاقل، یا من قتل فدیته مات بعیر، اگر این اطلاق عموم داره، عرض کردم ما یه وقت خودمون ممکنه اشکال کنیم تو این اطلاقات، تو اون الفاظ آوردیم شبهاتشو مطرح کردیم و بحث شده دیگه، مراجعه کنید. یه وقت کسی جای دیگه اشکال میکنه، بحث رفت به بحث قاعده ظلم نداره، اون اشکال عامه همه جا فقه میاد. اگر کسی مثل مشهور فقهای ما میگه عدیت و علل عاقله قضیه حقیقی است، سال 1401 رو و 1400 هجری شمسی رو میگیره، همیشه دیگه اشاره بر عاقله قرار داد. خب اگر کسی همچی عمومی داشت، کشف میکنیم از این عمومش که در هیچ زمان این ظلم نیست. بله، اگر کسی اشکال کرد گفت اینا انصراف داره به اون موردی که و زمانی که در عرف هم عرف عقلا هم دیگر بر عاقله میدونستن، اطلاق نداره زمان ما بگیره، خب بله اطلاق نداره، نمیتونیم بگیم زمان ما این ظلم نیست، ممکنه ظلم باشه. فتحصل این که
بعد از اطلاقاتو شد میشه اطلاقشو تدبیر کنی که مثلا ممکنه احتمالش هم بده که اطلاق نزده، اما بعد بیاش هم مثل هم برسه.
خب چرا اگه شما اشکال کنید بابا، اونم که میگه از چیز من سافر سمانیت فراسه فلی و قصر، گفتن اون زمان یه صبح تاشون قافله ها هشت فرسخ میرفتن، سفر یک روز بوده. نه الان که شما میشینی تو ماشین نیم ساعت هشت فرسخ میری. خب یه خب کجا میمونه دیگه؟ بفهمن یه اطلاقونه که نشه توش تشکیل کنی، همین همه شک همه جا میاد یه تو اطلاقات عمومه. اون یک شبهه ایست که همه جا فقه باید جوابشو بدیم، اگه کسی جوابشو میده یا اگه تسلیم هم شد همه جا فقه باید تسلیم شده. نه ما خیلی اینا رو اشکال میکنیم تو اطلاقاتش، البته در بعضی مواردش مشابهاتشو میگیم مشابهاتی داشته در زمان شارع. مثلا همین در این سفر با صاحب سافر قبلا پستچی هایی بودن که بهشون میگفتن نامه رسان هایی بودن که با اسبهای تندرو نامه رو میبردن و مثلا اسبی که ممکنه با سرعت 40 کیلومتر 50 کیلومتر میرفته دیگه، مثلا بگیم خب زمان ما میگه ماشینی با اون سرعت هم بره بازم میگیم نماز شکسته است، چون اون زمان بوده ممکنه 8 فرسق و 2 ساعت مثلا با چیز با اسب تندرو میرفتن، اونایی تیکت که میرفتن اسب عوض میکردن. خب این برید نامه رسان ها اینجوری بودن، مواردی باشه که با بشه مشابهات شد در زمان شارع پیدا کرد الغای خصوصیت کرد. بله ما مشابهات داریم تو اطلاقات عمومات، اما فرض اینه که الان میگیم اگر ما اطلاق عموم قبول کنیم، اگره که مشهور قبول کردن، قاعده نفی ظلم جلوشو نمیتونه بگیره و این اطلاقات عمومات میشه در موارد شک بهش تمسک کرد و خود اینها کاشفه اینه که اینجا ظلم نیست. این محصل این بحث بود در رابطه با بحث عدالت و ظلم. ما عرض حقیقتش این بود که میخواستیم دیگه امسال بحث فقه الاخلاق رو تمامش کنیم دیگه، یعنی تا بعد از ماه رمضان بحث توبه رو این دو ماه مطرح کنیم و جمع و جورش کنیم، دو سه ماهی که مونده و دیگه سال دیگه کلن خداحافظی کنیم و بحث فقه الاخلاق تمامش کنیم، چون به نظر خودمون دیدیم همه عناوینی که باید بحث بشه بحث شد. بعد با آقای عمومی که صحبت کردیم، ایشون یه سری موضوعات جدید برای اینکه دست ما رو بند کنن یه سری موضوعات جدیدی پیشنهاد دادن. حالا یه سری موضوعاتی هست انشالله بناس نیار، ولی بعضش خیلی هم ارتباط بحث اخلاق ندارن، مثل اسراف و تبذیر، خیلی بحثای مربوط به اخلاق نمیشه اینا، ولی خب حالا به مناسبت از بابی که جای دیگه هم مطرح نشده عیب نداره اینا رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. یک بحثی هم که توی بحث احکام اموات فقها به مناسبت متعرض شدن ولی اینجا تو مسائل منتخبه آقای سیستانی حذفش کرده، تو مختصر میخواست بحث کنه، بحث صبر در مصیبت که در عربه و اینا داره، همین بحث احکام الاموات تو مستحبات دفع و مناسبت مطرح شده و اینکه جزع رو بعضی مواردش رو گفتن جایز نیست، فتوا دادن. لذا به نظرم رسید که این بحث صبر رو که حالا بحث اخلاقی هم هست، صبر و رضا و تسلیم رو چی؟ نه همون دو جلسه باشه، خیلی کم میشه یک جلسه، خیلی کوتاهه. همین دو جلسه رو ادامه میدیم، بحث صبر رو انشالله از هفته آینده در ضمن درس ها هست تا آخر هفته. عرض کنم که شنبه و یه شنبه انشالله بحث صبر و رضا و تسلیم، این سه تا عنوان رو که تو روایات ما وارد شده و خیلی مشابهت با هم داره، رضای به قضاء الله و تسلیم لامر الله و صبر در مصیبت ها و بلاها، این سه تا عنوان رو انشالله بحث خواهیم کرد. هم بحث مفهومیش بحث مهمی داره، هم بحث حکمش که آیا صبر مستحبه واجبه یا تفصیل باید قائل بشیم و نکات دیگه که حالا انشالله این ممکنه تا عرض کنم که این بحث تا بعد ما رمضان طول بکشه و بعد بحث های دیگه ای که هست. همینجور به مرور انشاءالله سال آینده میطور که گوش میاد ما باید زاهنی شما بشیم و در خدمتتون باشیم. فرستادم فرستادم اونم میفرستم چش اونم برای هفته.
مثلا این وضعیه کم اهمیت
اصلاح سازی کم اهمیته. تمام زندگی فردی و اجتماعی ما الان درگیر با همین مسئله اصلاح سازی. خب چی مثلا مهمتر؟ اینا که بحثی بابا شما تو مرکز تخصصی اقتصاد اسلامی که درس نمیخونید، که تو فقه الاخلاق دارید، مرکز تخصصی اخلاق شما درس میخونید، شما برید بورس کار بکنید، چرا رفتی به رشته دارید؟ این مدرسه دارالهدا، مدرسه دارالهدا اصلا فلسفه تشکیلش همینه که یه سری نیروی تو مباحث اخلاقی روی این حساب. هم ما از اول بحث فقه الاخلاق اینجا شروع کردیم، مثلا فلسفهش این بود. خب میگم کمه، ببین یه جلسه تا میای الان بگی و اینا، تا میای تو فضا فر تعطیل میشه تازه. خب حالا شما باید تکلیف خودت روشن کنی. شما اگر میخواید تو مباحث اقتصادی کار کنی، باید بری توی مؤسسه ای که تو اون بخشا کار کنی. خب اطلاعات کتابش هست، میگه مطالعه کنی. این کتاب شخصیت حقوقی رو ما نوشتیم، میگید مطالعه کنی. جلد اولش الان اومده بیرون، فارسیش هست، عربیش هم هست. این مباحث روز دیگه. کتاب آقای اندریب هست، بورس دو جلد، حالا جلد اولش اومده. کتاب آقای شهیدی هست، پول. اینا رو بگیر مطالعه کنی، مباحثه کنی. طوری نیست تابستون بشین مثلا یه دوره فقه پول آقای شهیدی که نوشته یه جلد رو مباحثه کنی. مسائل روزا باش خوبه، من اتفاقا موافقم طلبه در این زمینه ها کار بکنه، طور نیست. اما من به نظرم مثل شما که تو این مؤسسه اومدید، تو این بخش، این بخش هم خیلی کار نشده ما داریم، زمین مونده داریم. تو این بخش هر چی بتونید کار بکنید، تو یک رشته متمخر متبهر بشید، متخصص بشید. خب دارید فقه های دیگر هم میخونید دیگه، فقه عبادات هم دارید میخونید که بحثای روایت خیلی داره، بحثای چالشی خیلی داره، کلمات هم همین ها رو بخونید، اونم در کنارش هست. خب این به نظرم شما که تو این مدرسه آمدید انسب براتون همینه که تو این رشته ها کار بکنید. تو این موقع در این زمینه هم واقعا خیلی حوزه عقبه و کار نکرده خیلی وجود داره. همین بحثایی که الان داره میشه اینا معمولا چرا یک کتاب شما بخواد، همین بحث قاعده ظلمی که ما گفتیم، بحث حالا بعضی رساله های تو عدالت نوشتن، بحثایی که راجع به ظلم کردن، شما هیچ جا توی هیچ کتابی پیدا نمیتونید. اینا خیلی بده برای حوزه علمیه قم و نجف با این همه سابقه که توی این زمینه ها هیچی نیست، خالی. اینا بحثایی که سابقا ما مطرح کردیم در مورد تجسس، صغریه، اینا یه دونه کتاب، یه مقاله بعضی توش وجود داره، یه مقاله که یه طلبه به عنوان سطح 3 نوشته باشه نیست. یا حالا لااقل مثلا اگرم هست اینقدر ضعیف بوده که دیگه که به عنوان کتابی مثلا جای تو حوزه مطرح نشده. این بعد این حوزه باید تو این زمینه ها کار بکنه، اونا هم جای خودش دیگه هر جایی. صلی الله علی محمد و آله.